ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد اینکه تیم انتخاباتی رئیس اجرایه برای حل اختلاف در مورد دوام کار رئیس جمهور خواهان گفتگو میان ارگ و مخالفان سیاسی شده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. برنامه‌های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را می‌شنوید. نخست سرخط خبرها. شهر کندهار شب گذشته شاهد انفجار سنگین بود. سردسته یک باند تبهکار در کابل با چند تن از همکارانش کشته شدند. رئیس جمهوری ایران میگوید کشورش به فشارهای آمریکا تسلیم نخواهد شد. تفصیل خبرها. شهر قندهار شب گذشته شاهد یک انفجار سنگین بود که به گفته مقامات 10 زخمی به شمول زنان و اطفال به جا گذاشت. این انفجار مطربم در مربوطات حوزه 11 امنیتی در عین المینا صورت گرفته است. اگرچه گزارش های ابتدایی می گویند که این مطربم یک خانه بلوچان را هدف قرار داده است، ولی قمندان امنی قندهار در اعلامیه خود گفت که هدف این حمله هنوز روشن نیست و وجود بلوچان در محل حادثه یک ادعای بی اساس است. جنرال تادین خان افزود که حمله پیشروی منزل زایشا مدیر شهری سابق امنیتی ملی رخ داده است. او میگوید که در این حمله 10 تن به شمول 6 طفل و 4 زن زخمی شدند. شاهدان عینی میگویند که انفجار بسیار نیرومند بود و در نتیجه شیشه های منازل همجوار فرو ریخت. تا تهیه این خبر مسئولیت این انفجار را کسی یا گروه به دوش نگرفته بود. پلیس کابل میگوید سردسته یک باند جنایتکار با 3 تن از همکارانش دیروز در حوزه 4 شهر کشته شدند. 4 نفر دیگر از همکاران این سرباند به نام عنایت قچی دستگیر شدند. بصیر مجاهد سخنگوی قمندانی امنی کابل شب گذشته به رادیو آزادی گفت عنایت قچی در جرایم سازمان یافته چون قتل، اختطاف و سرقت‌های مسلحانه دست داشت و چندین بار با پلیس درگیر شده بود.
امروز زمانی که اگر از واسطه آیلکس از مربوطات ناحیه 4 شهر کابل اینا به سرقت میبرن و همزمان پلیس اینا را تعقیب میکنه، بالاخره شام امروز در ساحه ولسوالی پغمان با پلیس درگیر میشن که خوشبختانه با همین سرباند عنایت قچی همراه با 3 نفرش از پا در میارن و 4 نفر دیگهشان گرفتار میشن.
نام عنایت قچی در لیست 13 نفر مجرمان سازمانی یافته که در این اواخر از سوی وزارت داخله نشر شد شامل بود. تیم ملی کرکت افغانستان در آستانه جام جهانی در انگلستان امروز یک بازی تمرینی در برابر پاکستان دارد. این بازی ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز می شود. گلبدین نایب کاپیتان تیم افغانستان درباره آمادگی برای این بازی شب گذشته به رادیو آزادی گفت:
بازیکنان ما در مسابقات تمریناتی در برابر آلند و اسکاتلند خوب درخشیدند و با مورال عالی امروز وارد میدان می شوند و یک بازی بسیار نیرومند و جالب خواهیم داشت.
در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رئیس جمهوری ایران می گوید این کشور اگر بمباردمان هم شود در برابر فشارهای آمریکا تسلیم نخواهد شد. لوی دریستیز ایران هم قبل از این سخن رئیس جمهور روحانی هشدار داد که هر اقدام ماجراجویانه دشمن با واکنش کوبنده روبرو خواهد شد. ایرنا آژانس خبررسانی دولت ایران گزارش داد که رئیس جمهور حسن روحانی به گرد همایی دیروز که برای یاد بود از جنگ دهه 80 ایران و عراق دایر شده بود گفت اگر سرزمین ما بمباردمان هم شود و باز هم شهید، جانباز و اسیر دهیم، دست از هدف استقلال و عزت کشور بر نخواهیم داشت. در این حال آژانس خبررسانی رویترز گزارش داد که وزارت دفاع آمریکا روی فرستادن 5000 سرباز دیگر به منطقه غور می کند. جان واکرلن امریکایی که 18 سال قبل در صفوف طالبان در افغانستان دستگیر و در امریکا به حبس محکوم شده بود دیروز آزاد شد. او که به طالب امریکایی شهرت داشت از یک زندان ایالت ایندیانا رها گردید. جان واکرلن که 38 سال عمر دارد به 20 سال حبس محکوم شده بود ولی به خاطر حسن سلوک در زندان 3 سال تخفیف گرفت. از رهایی قبل از وقت وی انتقاد شده است. منتقدین میگویند که امکان دارد او هنوز هم افکار افراطی داشته باشد. وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی دیروز خود با فاکس نیوز در این مورد ابراز نگرانی کرد ولی رئیس جمهور ترامپ سپس گفت که جان واکرلن زیر نظارت نزدیک مقامات خواهد بود. نامبرده در 16 سالگی مسلمان شده بود و در سال 2001 با طالبان پیوسته بود ولی او به تاریخ 25 نوامبر سال 2001 بعد از آن با 100 تن از طالبان دستگیر شد که آمریکا به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر بر این کشور به افغانستان حمله کرد. و مردم هلند و بریتانیا دیروز در انتخابات 4 روزه برای گزینش اعضای پارلمان اروپا به صندوق‌های آرا رو آوردند. این انتخابات که تا پس فردا یکشنبه ادامه می‌یابد در حال دایر می‌شود که سیاستمداران پاپولیست یا عوام‌گرا و ملت‌گرایان در اروپا نیرومندتر شدند و بریتانیا با بحران خروج از اتحادیه اروپا روبرو است. رای دهندگان در سرتاسر اروپا 751 عضو پارلمان را انتخاب خواهند کرد ولی این شمار بعد از خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا به 705 عضو نزول خواهد کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته است که تسلیم نشدن در برابر یک ائتلاف تخریب و تجزیه که در صدد از بین بردن همبستگی 6 دهه اتحادیه اروپا است چالش اصلی می باشد. پایان اخبار. ساعت 9:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. تیم انتخاباتی رئیس اجرایه خواهان گفتگو میان ارگ و مخالفان سیاسی شده است. یک تحلیلگر در مورد موقف این تیم میگوید
دفاع صورت گرفت از ادامه کاری حکومت وحدت ملی به صورت غیر مستقیم.
انستیتوت انترپرایز امریکا میگوید طالبان در مذاکرات صلح صادق نیستند. افزایش فعالیت گروه داعش در شمال افغانستان. یک عضو شورای ولایتی کندوز میگوید
انصار الله، جند الله و جیش الانصار که در اطراف اکناف ولایت کندوز مشغول و مصروف جنگ هستند و عمیقا اندیشه داعشی دارند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. تیم ملی کرکت افغانستان امروز با تیم پاکستان بازی تمریناتی دارد. مشاور تکنیکی کرکت بورد افغانستان میگوید
او هر وقت بروبری افغانستان بازی میکنند زیر تاثیر میای از افغانستان. انشالله امیدواری زیاد هستند که این دفعه تیم ما او را شکست بدن.
رئیس جمهور ایران گفته است اگر کشورش از سوی امریکا بمباردمان هم شود آنها به فشارهای امریکا تسلیم نخواهند شد. از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتوار زن و زندگی و آشیانه را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری رئیس اجرایی عبدالله عبدالله برای حل اختلافات در مورد ادامه مدت کار رئیس جمهور خواهان گفتگو میان ارگ و مخالفان سیاسی شده است. در حالی که سر محکمه کشور دوره کاری رئیس جمهور را تا برگزاری انتخابات ششم میزان تمدید کرده است، اما نامزدان ریاست جمهوری ادامه کار رئیس جمهور را پس از اول جوزا غیر قانونی میدانند. رئیس اجرایه در اعلامیه دیروز خود این اختلافات را نگران کننده خواند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
رئیس اجرایه حکومت وحدت ملی که خود هم نامزد ریاست جمهوری در انتخابات آینده می باشد می گوید که برگزار نشدن به موقع انتخابات از یک سو پرسش ادامه کار حکومت وحدت ملی را در افکار عمومی و محافل حقوقی و سیاسی مطرح ساخته و از جانب دیگر اختلاف نظرهای جدی را میان نامزدان ریاست جمهوری، احزاب سیاسی و رهبری دولت به وجود آورده است. عبدالله عبدالله در اعلامیه دیروز خود که در صفحه فیسبوک وی نشر شد یک موضع‌گیری تقریبا میانگین بین ارگ و شورای نامزدان ریاست جمهوری اتخاذ کرده است. او از نامزدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی خواستار شده که برای حل اختلافات با حکومت گفتگو کنند. اعلامیه می افزاید که تیم ثبات و همگرایی پرسش ها در مورد ادامه کار حکومت وحدت ملی را قابل بحث می داند و با بخش از نگرانی های نامزدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی هم نواست. در این اعلامیه به صراحت گفته نشده که آقای عبدالله یا تیم انتخاباتی وی با کدام یکی از نگرانی ها هم نوا می باشد، ولی به نظر می رسد که وی و نامزدان ریاست جمهوری با عزل و نصب مقامات بلند رتبه و میان رتبه از سوی رئیس جمهور مخالفند و اعلامیه هم می گوید که صلاحیت رئیس جمهور در این خصوص باید بعد از نشر فهرست نامزدان ریاست جمهوری بلافاصله محدود ساخته می شد. در این میان کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات افغانستان میگوید که آقای عبدالله در اعلامیه خود در مورد ادامه مدت کار رئیس جمهور در برابر مخالفان سیاسی ولی درباره محدود ساختن صلاحیت های وی در کنار آنها قرار گرفته است.
در این اعلامیه توافق صورت گرفته همراه کاندیدای مخالف ادامه کار رئیس جمهور که باید خود صلاحیت های رئیس جمهور در تقرر مقامات عالی رتبه باید محدود شود که خودش ای هم مخالف ماده 64 قانون اساسی است که در او رئیس جمهور همی صلاحیت تقرر مقامات عالی رتبه دولتی را دارد. دفاع صورت گرفته از ادامه کار حکومت وحدت ملی به صورت غیر مستقیم و او یعنی باید اینمی حکومت تا پایان دوره کار رئیس جمهور ادامه پیدا کنه.
آقای عبدالله در اعلامیه خود با ابراز نگرانی از وضعیت موجود از نامزدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی می‌خواهد تا برای حل اختلافات هر چه زودتر وارد گفتگو شوند و اجازه ندهند که اختلاف نظرها روی ثبات و امنیت کشور تأثیر منفی بگذارد. در حالی که ستر محکمه فیصله کرده است که رئیس جمهور غنی تا پایان برگزاری انتخابات به کارش ادامه دهد، نامزدان ریاست جمهوری روی غیر قانونی بودن کار رئیس جمهور بعد از اول جوزا تاکید می‌کنند. شاه‌حسین مرتضوی سخنگوی ریاست جمهوری گفت است. ستر محکمه یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی کشور است و افراد و اشخاص و نهادها نمی توانند قانون را به میل خود تفسیر کنند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
اینستیتوت انترپرایز امریکا می گوید طالبان در مذاکرات صلح صادق نیستند. مایکل روبین یک عضو اینستیتوت روز پنجشنبه در یک نشست در کابل از طریق اسکایپ در این مورد صحبت کرد. با این حال وحید مژده از کارشناسان سیاسی می گوید امریکا در مذاکرات با طالبان می خواهد به اساس خواسته های خود با این گروه توافق کند که به گفته وی طالبان این را قبول ندارند. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش می دهد.
یک عضو اینستیتوت آمریکایی موسوم به انترپرایز میگوید طالبان در جریان مذاکرات صلح از دیپلماسی فریبگرانه و به هدف آمادگی برای جنگ کار میگیرند. مایکل روبن عضو اینستیتوت روز پنجشنبه در نشست در کابل از طریق اسکایپ این سخنان را مطرح کرد.
There is a constant theme.
طالبان در دیپلماسی یک چیزی میگوید اما در عمل کار دیگری میکند. آنان از دیپلماسی به هدف اغوا کردن جانب مقابل و آمادگی برای جنگ کار میگیرند. به گونه مثال این گروه در سال 1995 تعهد کرد که به هرات حمله نمیکند اما این کار را کرد. بسیاری ها در واشنگتن این را فراموش کردند که در سال 1996 طالبان در حال مذاکره برای ساختن حکومت ائتلافی بودند و اما به کابل حمله کردند. با گفته مایکل روبن طالبان پیش از این به خاطر منزوی کردن اسامه بن لادن و متوقف ساختن مراکز آموزشی تروریستی به آمریکا تعهد کرده بودند اما آن را عملی نکردند. آقای روبن در باره ارزیابی عملکرد تیم دونالد ترامپ برای صلح افغانستان یک مقاله را نیز نشر کرد و در مقاله اش به این اشاره کرده که برخی اعضای اداره ترامپ و وزارت خارجه آمریکا سابقه مذاکرات میان طالبان و آمریکا آگاهی ندارند. قبل از این میان زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در قطر 6 دور مذاکرات صورت گرفته که بالای 4 مورد بحث صورت گرفته است. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، عدم استفاده از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر، گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس 4 موردند که در این مذاکرات بالای آن بحث شده است. تا حال در این مذاکره دو طرف به کدام نتیجه و توافق دست نیافتند. در همین حال وحید مژده، کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان که در این نشست حضور یافته بود، میگوید تا حال جزئیات توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان مشخص نیست و به همین دلیل به کدام توافق نرسیدند.
مشکل ایالات متحده آمریکا با طالبان این است که ایالات متحده آمریکا قرارداد امنیتی را با دولت افغانستان امضا کرد قسمی که خودش میخواست و بسیاری از مسائلی که در قرارداد امنیتی و از مسائلی که آمده بیشتر جنبه اخلاقی داره. یعنی اگر الزامیتی را به جانب امریکا راجع نمی‌سازه، در حالی که طالبان چنین چیزی را نمی‌خواهند و 16 روز و 17 روز مذاکرات هم که طول می‌کشه به خاطر بسیار مسائل جزئیات رفتن به جزئیات مسائل است.
در مقاله مایکل روبین، عضو انستیتوت انترپرایز امریکا، به نقش پاکستان در مذاکرات صلح افغانستان نیز اشاره شده و گفته شده که پاکستان باید فشار بر طالبان را افزایش دهد. مقام‌های آمریکایی و طالبان تا حال درباره اظهارات مایکل روبین ابراز نظر نکردند. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور میشم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میده. پس از آن که روسیه در رابطه با حضور بیش از 5000 جنگجوی داعش در مناطق مرزی با آسیای میانه در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرد، مقامات محلی افغان نیز بیشتر شدن فعالیت تروریستان بین المللی در این ولایات را تایید میکنند. مقامات میگویند در برخی موارد تروریستان خارجی در چوکات چندین گروه به گونه مشترک و هماهنگ فعالیت دارند. گروه های تازه خارجی در شمال افغانستان اکثرا مربوط به داعش و القاعده خوانده شدند. مجیب رحمان حبیب زای با تفصیل بیشتر.
پس از ابراز نگرانی روسیه در مورد به حضور هزاران جنگجوی داعش در زون شمال افغانستان، اکنون مقامات محلی افغان در برخی از ولایات شمالی حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی بین المللی را تایید می‌کنند. مقامات در شمال و شمال شرق افغانستان می‌پذیرند که علاوه بر گروه تروریستی داعش، جنگجویان خارجی وابسته به شبکه القاعده و جندلانیس در ولایات سرپال، کندز، بدخشان و فاریاب پناهگاه‌های امن و مراکز تربیتی ساختند. جلانی ابوبکر، قمندان امنی سرپل، میگوید که گروه داعش در ولسوالی کوهستان آتین ولایت مراکز حراس افغانی دارد و افراد این گروه حملات تهاجمیشان را از همینجا برنامه‌ریزی میکنند.
در ولسوالی کوهستانات که حدودا 4 سال قبل سقوط کرده و به دست دشمن است، داعش است. در هر منطقه که هست در طول انقدر وقت شما میبینید که حملات تهاجمی خودانه دارند.
حسین مجاهدزاده، یک عضو شورای ولایتی سرپل، میپذیرد که اکثرا جنگجویان گروه داعش اتباعی کشورهای خارجی هستند و پس از شکست در سوریه و عراق وارد این کشور شدند.
نیروهای کشورهای بیرونی هم هست و اینا کسایی هستند که جنگهای سوریه و عراق و اینجا شکست دارن. حالا نمیدونم از کدام مسیر کی را به اینجا آورده، برای از ما از سوال است. اینا اینجا حضور پیدا کردن بله. و این شوخی بردار نیست که در شمال اگر اینا بیشتر حضور پیدا بکنند جا بجا شد در سر کلان میشه برای تمام حکومت افغانستان و حامیان اصلیش.
انجینر احمد، ولسوالی خماب در جوزجان، ادعا دارد که داعشیان فعال در سرپل تلاش میکنند تا با انجام فعالیت‌های تروریستی خود را به ولسوالی‌های سرحدی در جوزجان برسانند و از این طریق به آسیای میانه نفوذ کنند. محمد کریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، مدعی است که جنگجویان خارجی در این ولایت در کنار حضور در صفوف طالبان مسلح در چوکات گروه القاعده نیز فعالیت گسترده دارند. وی گفت در میان تروریستان خارجی که در فاریاب فعال هستند، پاکستانی ها، ایغور ها و ازبک ها حضور دارند و به گفته وی ایرانی ها جدیدن به صفوف آنها یک جا شدند.
در اواخر مشاورین ایرانی هم در بین اینا هست. جنرالای پاکستانی هست با اینا که یک همزمان گفتن رهبری طالبان را در فاریاب داده شده. دو گروه هست که از شاخه مولوی حیبت الله، دیگم شاخه القاعده است.
غلام ربانی، ربانی یک عضو شورای ولایتی کندز، میگوید در کنار شورشیان طالب، گروه های تروریستی خارجی با اندیشه داعشی در این ولایت فعالیت میکنند که از طرفداری قوی داعشیان برخوردار هستند.
انصار الله، جند الله و جیش الانصار که در اطراف اکناف ولایت کندز مشغول و مصروف جنگ هستند و عمیقا چون اندیشه داعشی داره، اندیشه القاعده داره و متعلق به داعش میگیره، پرچم سفیدشان تبدیل میکنن به پرچم سیاه و داعش میشن.
نیک محمد نصری سخنگوی ولی بدخشان نیز میگوید که تروریست های خارجی در این ولایت با حمایت از القاعده میجنگند که امکانات مالی و نظامی را از ساحات سرحدی در خاک پاکستان دریافت میکنند. با این حال وزارت دفاع افغانستان داعش را یک تهدید بزرگ به امنیت این کشور میداند و اما میگوید که گزارشات رسمی مبنی بر ایجاد پناهگاه های تازه این گروه در زون شمال را در اختیار ندارد. عارف زبیر سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت تا کنون مشخص نیست که در کدام ولایت شمالی این گروه فعالیتش را آغاز کرده است. داعش همانند سایر گروه ها مثل جندلا، طالب و قاعده یک تهدید است و در برابر تمامیت ارضی کشور می جنگد و ما تا کنون گزارشات رسمی و کشفی در اختیار نداریم که در کدام ولایت شمالی داعش فعالیتش را آغاز کرده است. پیش از این الکساندر بورتینکوف رئیس سازمان استخباراتی روسیه به تاریخ 21 می در سفرش به تاجیکستان گفته بود که حدود 5000 جنگجوی داعش در مرزهای شمالی افغانستان جابجا شدند و تهدید با آسیای میانه محسوب می شوند. مجیب حبیب‌زاده، رادیو آزادی، بلخ.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، حالا هم جعفر احمدی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه گاردین به داستان زندگی دکتر افغان توجه کرده که پس از آزاد شدن از چنگ طالبان به بریتانیا فرار کرد. به نوشته روزنامه محمد حقمل 42 ساله در کابل اختطاف شده بود و توانست از چنگ طالبان بگریزد. روزنامه می نویسد آقای حقمل که 3 سند ماستری دارد مجبور به ترک افغانستان و در بریتانیا پناهنده شده است. گاردین به نقل از او نوشته است کابل مسئول نیست. آقای حقمل گفته است هزاران مثال در مورد هدف قرار گرفتن مردم توسط طالبان وجود دارد. به گفته او پناهجویانی که از بریتانیا به افغانستان بازگردانده شدند در کابل هدف قرار می گیرند. آقای حقمل افزوده است حکومت افغانستان از او محافظت کردن نتوانست. روزنامه می نویسد این دکتر با اجرای یک برنامه 18 ماه توانسته بود جانهای 2500 مادر را در مناطق دوردست افغانستان نجات بدهد. و روزنامه اندپندنت به آمادگی تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در جام جهانی کرکت سال 2019 توجه کرده است. انگلستان و ویلز میزبان این جام خواهند بود. این مسابقات در 29 می آغاز می شود و در 14 جولای پایان می یابد. به نوشته اندپندنت تیم افغانستان قصد دارد بازی عالی انجام بدهد اما در جریان آمادگیش برای اشتراک در جام یک سلسله تحولات به وجود آمد. کپتان تیم ملی کرکت افغانستان برکنار شد، تحولی که با مخالفت‌های به همراه بود. سرانجام این تیم به رهبری گلبدین نایب برای ادامه آمادگی ها به بریتانیا رفت. روزنامه با اشاره به راشد خان کرکت باز کلیدی افغان نوشته است او با میدانهای انگلستان آشناست و بالنگ آهسته و چرخشیش بتسمنها را با چالش مواجه می سازد. در ادامه بر رحمت شاه نیز توجه شده که در کنار راشد خان در بازی های تیم افغانستان نقش خوب ایفا می کند و بیتنگ را تقویت کرده است. روزنامه در ادامه نوشته است با توجه به شرایط انگلستان، افغانستان نیاز دارد در پهلوی سپین بالنگ روی بیتنگ هم تمرکز کند. انتظار می رود افغانستان در مرحله گروهی جام جهانی کرکت امسال 9 بازی کند و نخستین مسابقهش با استرالیا خواهد بود.
تیم ملی کرکت افغانستان در ادامه بازی های تمریناتی خود قبل از جام جهانی امروز با تیم پاکستان روبرو می شود. بازی میان این دو تیم در انگلستان ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز می شود. تیم افغانستان در دو مسابقه تمریناتی که با تیم های آیرلند و اسکاتلند داشت خوب درخشید. تیم افغانستان اولین بازی خود در مسابقات جام را به تاریخ 1 جون با تیم نیرومند استرالیا خواهد داشت. سلطان محمد سرور درباره آمادگی های تیم افغانستان برای بازی امروز و مسابقات جام جهانی با تاج ملوک علم مشاور تکنیکی کرکت بورد افغانستان صحبت کرده است.
امروز افغانستان یک مسابقه تمرینی با پاکستان دارد و تیم ما برای مسابقه بسیار یعنی تمرینات خوب انجام گذاشته در جنوب آفریقا و در آیرلند و در اسکاتلند. و با معلومات شنوندگان عرض بکنیم که انمی بازی که هستن یعنی تمام اردوش تیم موقع میدهند به بازارهای تمام خودش و به بسمنای تمام خودش یعنی تمام وزشکارش یعنی برای زمینه مساعد میشه که تمرین بکنند و انشالله امیدواری زیاد هستن که تیم ما پیروز شود.
تاج ملوک صاحب، آمادگی های تیم پاکستان را چطور میبینین؟
پاکستان هم تمرینات زیاد در انگلستان میگرفتن و پنج مسابقه که به کت انگلستان انجام دادن چهار باختن و او هر وقت در روبروی افغانستان بازی میکنن زیر تاثیر میای از افغانستان. انشالله امیدواری زیاد هستن که این دفعه تیم ما او را شکست بدن.
ملوک صاحب، چرا زیر تاثیر میای تیم پاکستان؟
بخاطر که علاقمندان تیم پاکستان که هستن او میخواه که افغانستان یک طرفه شکست بدن و او را بریم برای زمان معلوم هستن که از افغانستان اگر ببازه یعنی بسیار
یک شکست کلان میشه.
بله بلکل.
تاج ملوک صاحب، اولین بازی ما در جام با تیم استرالیا است. شما آمادگی ها و نقاط قوت و ضعف تیم استرالیا را چطور ارزیابی میکنین؟ بفرمایید.
خوب کلی که معلوم هستن که استرالیا چهار دفعه قهرمان جهان هستن در این بازی ها و ما کتش مسابقه داریم. او هم یک کمزوری داره که از سپین بالین کمزور هستن در این کلی انگریز ها که هستن. امکان پیدا میشه که استرالیا را ببریم.
صحبتی بود با تاج ملوک علم مشاور تکنیکی کرکت بورد افغانستان که در مورد آمادگی های تیم کرکت افغانستان سخن می گفت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور ایران همزمان با افزایش تنش میان تهران و واشنگتن میگوید که اگر کشورش بمباردمان هم شود در برابر فشارهای آمریکا تسلیم نخواهد شد. از سوی دیگر لویدرستیز قوای ایران هشدار داد که هر اقدام ماجراجویانه دشمن با واکنش کوبنده روبرو خواهد شد. در این حال گزارش ها می رساند که امریکا روی اعزام نیروهای بیشتر به منطقه غور می کند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می شنوید.
رئیس جمهور ایران دیروز گفت که این کشور اگر بمباردمان هم شود در برابر فشارهای امریکا تسلیم نخواهد شد. لوی درستیز ایران هم قبل از این سخن رئیس جمهور حسن روحانی هشدار داد که هر اقدام ماجراجویانه دشمن با واکنش کوبنده روبرو خواهد شد. آژانس خبررسانی دولتی ایران گزارش داد که رئیس جمهور حسن روحانی با گردهمایی دیروز که برای یادبود از جنگ دهه 80 ایران و عراق دایر شده بود گفت اگر سرزمین ما بمباران شود و باز هم شهید، جانباز و اسیر دهیم دست از هدف استقلال و عزت کشور بر نخواهیم داشت. رئیس جمهور روحانی از تعذیرات آمریکا به عنوان جنگ اقتصادی و حمله بر رفاه مردم یاد کرد و گفت که این حمله پیچیده‌تر از حمله قبلی است. او از مردم خواستار شد که در برابر تحریم‌ها مقاومت و استادگی کنند. محمد باقری لوی درستیز قوای مسلح ایران هم اوایل دیروز گفت که هر عمل ماجراجویانه دشمن با واکنش شدید، کوبنده و محوکننده از جانب ایران روبرو خواهد شد. وزیر خارجه ایران هم دیروز هنگام ورود به اسلام آباد از جامعه جهانی خواستار شد که در برابر روش به گفته وی پرخاشگرانه و قلدارانه امریکا در برابر ایران گام بردارد. آژانس خبررسانی فارس از قول محمد جواد ظریف منتشر ساخت که گفت در شرایط کنونی که منطقه ما شرایط بسیار دشواری را می گذراند و اقدامات خطرناک در منطقه ما شکل می گیرد، پس نیاز است مشورت ها با همه همسایگان انجام شود. وزیر خارجه پاکستان هم گفته است که وضعیت منطقه حساس است و مشکلات جاری باید از راه گفتگو حل شود. در این میان ماریا زخروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه واشنگتن را متهم ساخت که گویا سعی دارد ایران را با تعذیرات، فشار نظامی و بیانات تهاجمی به یک رویارویی مستقیم بکشاند. بعد از اینکه رئیس جمهور آمریکا در ماه می سال گذشته از توافق اتمی سال 2015 ایران و شش قدرت جهان خارج شد و تأثیرات بر این کشور را اثر گرفت، روابط میان واشنگتن و تهران تیره تر شده است. آمریکا اوایل ماه جاری حضور نظامی خود در شرق میانه و خلیج فارس را در برابر چیزی که آن را تهدیدهای محتمل از جانب ایران خواند نیرومندتر ساخت و این وضعیت نگرانی از یک برخورد نظامی را به میان آورده است. در این حال آژانس خبررسانی رویترز گزارش داد که وزارت دفاع آمریکا روی فرستادن 5000 سرباز دیگر به منطقه غور می‌کند. پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا تایید کرده است که پنتاگون روی اعزام نیروهای بیشتر به شرق میانه غور می‌کند، ولی شمار این نیروها را مشخص نساخت. اما رئیس جمهور آمریکا شب گذشته گفت که برای مقابله با تهدید ایران نیاز به فرستادن نیروهای بیشتر نیست. دونالد ترامپ در اظهارات خود در قصر سفید گفت که او فکر نمی کند نیاز به فرستادن نیروهای بیشتر باشد، ولی در صورت لزوم هر تعدادی که نیاز باشد فرستاده خواهد شد.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. شهر کندهار شب گذشته شاهد یک انفجار سنگین بود که به گفته مقامات 10 زخمی به شمول زنان و اطفال به جا گذاشته است. پلیس کابل میگوید سردسته یک باند جنایتکار با 3 تن از همکارانش دیروز در حوزه 4 شهر کشته شدند. 4 نفر دیگر از همکاران این سرباند به نام عنایت قدچی دستگیر شدند. تیم ملی کرکت افغانستان در آستانه جام جهانی در انگلستان امروز یک بازی تمرینی در برابر پاکستان دارد. این بازی ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز می شود. رئیس جمهور ایران می گوید این کشور اگر بمباردمان هم شود در برابر فشارهای آمریکا تسلیم نخواهد شد. جان واکرلند آمریکایی که 18 سال قبل در صفوف طالبان در افغانستان دستگیر و در آمریکا به حبس محکوم شده بود دیروز آزاد شد. و مردم هالند و بریتانیا دیروز در انتخابات 4 روزه برای گزینش اعضای پارلمان اروپا به صندوق‌های آرا رو آوردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم. حالا هم 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد آشیانه را خواهیم داشت، اما پیش از آن زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام، آیا میدانید ارزش ندادن و توجه نداشتن به عواطف زنان چی مشکلات و صدمه هایی را در زندگی برایشان به بار آورده می تواند؟
توهین تحقیر می شدم از طرف شوهر که بالاخره مجبور شدم ازش جدا شم.
هیچ کس رد نمی کنه. این بچه رو چیش برا بودم؟ این بچه هم نماده یک روز که مادر.
در اکثر خانواده ها عاطفه و احساس زن صدمه می بیند. چرا و چی گونه؟
به دلیل سنگدلی یا نقش که اجتماع به مرد داده، کمتر متوجه عواطف در جنس زن میشن.
شاید بسیاری اوقات در میان همه خشونت هایی که با زنان در خانواده و جامعه افغانستان صورت میگیرد، ارزش گذاشتن به احساس و عواطف آنان یک مسئله آنقدر مهم دانسته نشود، در حالی که ریشه تمام صدمه های روحی، روانی، اجتماعی و حتی حیاتی زنان از همین نقطه آب میخورد. در برنامه این هفته زن و زندگی، همکارم عفیفه ساکب روی همین موضوع گزارش را آماده کرده است که بعد از آن پارچه تمثیلی را نیز در پیوند به موضوع با شما شریک می سازیم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
زنان و مادران تأمین نیازهای عاطفی خود توسط همسر و فرزندان را از مهمترین عوامل آرامش بخش در زندگی زن و شوهری و خانوادگیشان می دانند. ابراز محبت و توجه عاطفی، احترام گذاشتن، تعریف و تمجید، قدردانی و تشکر از جمله رفتارهایی است که با تأمین نیازهای عاطفی زنان بر احساس آرامش اونا در زندگی مؤثر بوده می تانند. تجارب نشان داده که بی توجهی و صدمه زدن به عواطف زن، اگر مادر است یا خواهر و دختر و یا همسر، چی به صورت آگاهانه و چی ناآگاهانه، سبب افسردگی، سرد شدن رابطه مشترک و صمیمی، بگومگوهای خرد و کلان، انتقام گیری از هم به گونه بالمثل و جدایی و طلاق نیز شده می تاند. یکی از پارک های شهر کابل، جایی که بیشتر زنان بر گریز از دغدغه های زندگی و سبک ساختن بار اندوه و مشکلات روحیشان با همجنسان خود درد دل می کردن و نگفته های زجر دهنده را که سایه بر تمام احساسات و عواطف اونا انداخته با هم شریک می ساختند رفته بودم. در هر گوشه تعداد از زنان دور هم گرد آمده بودند. یکی از گوشه های او پارک زنی که در حدود 56 سال عمر داشت، تارای سفید موهایش او را شکسته تر نشان می داد. توجهم را به خود جلب کرد، کنارش نشستم و از او بعضی از چیزهای را پرسیدم. برم گفت یکی از مکاتب شهر کابل به حیث معلم کار می کنه. او 40 سال تمام مشکلات و مسئولیت های زندگی را تنها به دوش کشیده، اما در مقابل نه شوهر و نه فرزندان او از او دلجویی کرده و نه از درد و عقده‌های مدفون در سینه‌اش در مواقع مختلف زندگی پرسیدن. او میگه از شدت دلتنگی و نادیده گرفته شدن عواطفش به هدیره ها میره و با مرده ها سخن میگه و بار قلبش را برای چند لحظه هم که شده سبک میسازد.
مصرف اولاد خودم برابر کردیم. روزای تو خسته شدیم که تا از خستگی رفتیم سر دیرا. قلب آدم خالی میشه، جان درد میشه، فوق العاده سر درد میشه، اعصابم نارام میشه، شانایم میگیره. ما همیشه زندگی خود وقت کار روسیه هم کردیم که یک شوهر مجبورم یک 5 سال بود ما به تنهایی پیش بردیم. وظیفه‌ش قوای سرحدی بود، همیشه در سفر بود. همیشه گریان میکنه. زنان 95% تنمت مشکلات دارن. کدام زنی که اونم شوی باشه با درک باشه، با احساس باشه، رنج و درد و مشکل زن خود درک کنه. اما وقتی که مرد که بی تفاوت باشه چی کنی کدیش؟ خود بسیار تنها احساس میکنه. باز مجبور میگن تابلیت خو میخورم یا دوای آرامش اعصاب میخورم.
گوشه دیگه پارک با زن دیگه برخوردم که برم گفت 75 سال زندگی را پشت سر گذاشتانده. او مادر است که در آرزوی یک همزبان اشک می‌ریزد. درد رفتار بی‌تفاوتی یک پسرش او را بعد از دست دادن شوهرش بیشتر از همه آزرده. به گفته خودش او همه فرزندانش را صاحب همسر ساخته، به خانه‌شان را آباد کرده، اما خودش صبح تا شام در پارک ها روزگذرانی می‌کنه. میگه فرزندانش عاطفه و احساس مادری او را نادیده می‌گیرن.
بچه ما خانه ندارم، در کجا گریان کنم؟ در کجا می‌شینم؟ به کی بگویم؟ پدر ندارم. بچه کاکا، بچه ماما، هیچ کس ندارم. بی غیر خدا و یک بچه چهار دختر. یک دختر بیوه است که ممراش هستم. دیگه بیوه هم خوب رویه نمی کنم. همی پارک صبح بچه میان نماز می خوانم، یک تلاوت می کنم. باز اونجا پارک ایک ماده او پارک میرم تا که آزان دیگه رو بدم. دیگه همی تو با پس میرم وقت افطار خانه. پیسه هم میدم با دختر. هیچ کس رد نمی کنه. هیچ کس. این بچه رو چیش برا بودم مرد از نی. این بچه هم نماده یک روز که مادر سر چی روز هم بودین.
ای بی‌تفاوتی ها در نادیده گرفتن عواطف زنان بر علاوه سوق دادنشان به مشکلات بسیار، حتی سبب جدایی و طلاق در زندگی زن و شوهریشان نیز شده که آیندهشان را با راه نامعلوم پیوند داده میتونه. خانم ملیحه جامی، کارمند یکی از دوایر دولتی که از یک پا معلول است، میگه بارها احساس نیک او توسط شوهر و خانواده او تحقیر شده تا ای که از شوهرش جدا شد.
کسی که از خشونت لفظی استفاده میکنه متوجه نیست که جانب مقابلش که خانمش است. حداقل احساسات از درک نمیشه، توهین میشه، تحقیر میشه. خود ما یکی از قربانیای خود هستم، یعنی همیشه توهین تحقیر میشدم از طرف شوهر که بالاخره مجبور شدم ازش جدا شم.
زن و زندگی.
قزل ماره که ما دیدیم گفتم نمیدونم.
مرگمشو مخوردم. گلی